بازگذارم.
درود بر شما و خدا نگهدار. ایران به روایت 57.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
به طرف در بزرگ دانشگاه اومدم و چند تا رو مورد اصابت تیر قرار دادم.
گفتیم ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست، که تیراندازی شروع شد.
ایران به روایت 57.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
امام آمد. خبر بازگشت حضرت آیت الله خمینی به وطن اعتصاب روزنامه‌های ایران را در هم شکست و روزنامه‌ها در آمدند. تهران در آتش و خون با عکسای تکان دهنده از صفحه نخست روزنامه اطلاعات که دوشنبه 9 بهمن 57 درآمد. عنوان‌ها با درشت‌ترین حروف سربی آن هنگام چیده می‌شدند. برای رفتن شاه درشت‌ترین حروف 72 سیاه عکاسی شد و به اندازه حروف 84 سیاه که تا آن هنگام در نیامده بود بر صفحه نخست روزنامه‌های اطلاعات و کیهان نشست. امام خمینی: من یک طلبه‌ام، تشریفات را کم کنید. روزنامه کیهان: اولین پیام امام در وطن. طول جمعیت استقبال کننده 33 کیلومتر بود. بزرگترین استقبال تاریخ برگزار شد. چاپ سوم روزنامه کیهان درآمد. امام: با پشتیبانی ملت توی دهن این دولت می‌زنم. نطق تاریخی امام درباره شاه، دولت و مجلسین. آخرین پیام امام خمینی در پاریس. امام خمینی: سلطنت خلاف حقوق بشر است. رویدادهای 13 بهمن 1357. 1. امام خمینی در جمع روحانیون بیانات مبسوطی را ایراد کردند. ایشان در قسمتی از این بیانات فرمودند رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بود، هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند. 2. رادیو موسکو، دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا علیه مداخله آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران در برابر کاخ سفید تظاهرات کردند.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
متشکرم که با سرزمین من همراهی، در حالی که 36 دقیقه از ساعت 1 عصر 1 بعد از ظهر میگذره و این برنامه تا حوالی ساعت 14 ادامه داره. اولین محل اقامت امام خمینی بعد از ورودشون به ایران کجا بود؟ این پرسش امروز برنامه ماست. خانم پیمانی گفتند پاسخ شما مدرسه رفاهه. آقای حسین خاکپور گفتند پاسخ شما مدرسه علویه. آقای رضاییان گفتند پاسخ شما جمارانه. 930-2082 شماره شنونده دیگری است که ایشون هم به مدرسه رفاه اشاره کردند. 912-8051 گفتند فرودگاه و آقای محمد واعظینی از بجنورد هم به مدرسه علوی اشاره کردند. در کنار تهنیت و خجسته بادها در این ایام، خوبه که اندکی عمیق‌تر به دستاوردهای انقلاب اسلامی هم بیندیشیم.
پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران، دستاوردهای خیره کننده دانشمندان پرتلاش کشورمون، براستی ثمرات پربار این عزیزانمون چطور به بار نشسته است؟ با تمامی دشمنی هایی که صورت گرفته، درخت پربار انقلاب تنومندتر از گذشته داره به حیات خودش ادامه میده.
من اسقرپور، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم.
در سال 1354 به استخدام نیروی هوایی ارتش درآمد. بعد از طی کردن دوره‌های آموزشی فراوان در ایران، سال 55 به کشور آمریکا اعزام و اوایل سال 57 به ایران مراجعت و در نیروی هوایی ارتش مشغول به کار شد.
روزی که معرفی شدم به اون قسمت نیرو هوایی، اونجا یک مستشار انگلیسی بود به نام مستر کارتر که ظاهرم به نظر می رسید که منتظر کسی بودم که معرفی کنم به آقای مستر کارتر که با ایشون کار کنه. من معرفی کردم به ایشون و منم خیلی برام عجیب بود که با اینکه من دوره دستگاه‌های آمریکایی رو اونجا رسیده بودم دیدم که این دستگاهی که با ایشون میخوام کار کنم انگلیسیه. یه روزی من به اتفاق همین مستر کارتر رفتیم برای ماموریت به پایگاهی. موقعی که اونجا رفتیم یکی دو هفته طول کشید تا این دستگاهی رو که اونجا بود تعمیر کرد و برگشتیم. بعدن که دیگه مستر کارتر از ایران رفت و خوشبختانه انقلاب پیروز شد، بعد از مدتی که دوباره فعالیت‌های نیرو هوایی رو از سر گرفتن، همین دوستان ما که تو اون قسمت بودن تماس گرفتن، گفتن که این دستگاه ما متاسفانه به اشکال برخورده و نمیدونم چیکار کنم، چون فکر میکردن که فقط باید همون مستر کارتر باشه، حالا هم که نیست دیگه اصلا موندن دیگه. یه همکاری ما در واقع تو نیرو هوایی داشتیم اون موقع به نام جان سروان امامی که خدا رحمتش کنه الان از دنیا رفتن. دستگاهی رو که قبلا رفته بودیم با اون مستر کارتر دو سه هفته طول کشته و تعمیر کنه، فکر نمی کنم بیشتر از یک ساعت و نیم طول کشید، هولوش یک ساعت الا یک ساعت و نیم طول کشید که این جناب سروان امامی این رو تعمیر کرد و تحویل این دوستانمون داد.
یک عده هستن که وقتی هیمنه آمریکا رو میبینن، قدرت نظامی او رو میبینن، قدرت دیپلماسی او رو میبینن، قدرت تبلیغاتی او رو میبینن، پول فراوان او رو میبینن، وقتی اینها رو میبینن مرعوب میشن، میگن ما که نمیتونیم کاری بکنیم، چرا بی خودی نیروهامون رو هدر بدیم.
دو سه سال بود من خاطرم میاد که با این دوستانمون تماس میگرفتم و اینا میگفتن که این دستگاه کار میکنه و خوشبختانه هیچ ایرادی هم نیورده و باورشون شد که ما واقعا خودمون میتونستیم، ولی متاسفانه اون زمان این رو به ما باورونده بودن که اصلا کار ما نیست و نباید به اینا دست بزنیم.
در زمان انقلاب ما هم بودن، ما مواجه بودیم با افرادی از این قبیل که میگفتن آقا بی خود چرا خودتون به زحمت میدید، به یک حداقلی قانع بشید و تمام کنید قضیه.
یادمون نمیره چطور گذشت، 8 سال جنگ، تو اتحاد منافقین ضد انقلاب بر علیه ملت ایران، کودتای نوژه، ترور دانشمندان عزیز کشورمون و تحریم‌های اقتصادی که مردم با اونا زندگی کردن. یادمون نمیره که چقدر رهبر عزیزمون بر تولید دانش و بومی کردن علم تأکید دارند.
علم یک پدیده درونزاست، چیزی نیست که انسان برای اون ناچار باشه، ناپذیر باشه، وابسته بشه. بله، علم حاضر و آماده رو شما بخواد بگیرید همینه، وابستگی داره، احتیاج داره، دست دراز کردن داره. اما بعد از آنی که بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد، استعداد هم در اون کشور وجود داشت، اون وقت حالت چشمهای جوشان رو پیدا میکنه.
هنوزم باور ندارن که ما تونستیم روی پای خودمون بیستیم.
از تبار بارانی، از دیار ایمانی، گرد خواهی میدانی
و ما مفتخریم به جوانان این کهن بوم و بر که مایه سرافرازی و سربلندی ایران عزیز هستند. 13:43 است و حالا همراه میشیم با رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلپاید و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
سپاسگزارم. خواهش میکنم از مهمترین رخدادهای 13 بهمن ماه بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1274 که در گذشت میرزا جواد مجتهد تبریزی هستش. ایشون فرزند آیت الله میرزا احمد مجتهد بودن که اینها از تیره در واقع مغانلوی ایل شاه سوم بودن. میرزا احمد پیش از این که به مقام اجتهاد برسه در امور دولتی بود و به تحصیل علوم دینی روی آورد و به درجه اجتهاد رسید و در شهر تبریز از مجتهدین بزرگ محسوب می شد. میرزا احمد چهار فرزند داشت که چهارمین فرزندش همین میرزا جواد مجتهد تبریزی بود که در نزد فقهایی مثل شیخ مرتضی انصاری و میرزا حسن شیرازی تحصیل کرده بود و بعد به تبریز اومد. بعد از در واقع درگذشت میرزا باقر مجتهد ایشون به مقام اجتهاد رسیدن و تا مدت ها وقتی گفته میشد مجتهد تبریز، تنها همین میرزا جواد مجتهد تبریزی بود. ناصرالدین شاه او رو به امامت جمعه تبریز منصوب کرد، اما با این همه در مقابل تعدیات حکومت می ایستاد، همراه مردم بود، به طوری که در نهضت تحریم تنباکو ایشون با وجود اینکه خب به امامت جمعه از در واقع منصوب ناصرالدین شاه بود، در کنار مردم ایستاد و حتی وقتی با عتاب و خطاب ناصرالدین شاه مواجه شد، در نامه از عزم خودش در همراهی با مردم سخن گفتش. بله. و همین باعث شد که خب ناصرالدین شاه نهایت مجبور بشه که در نامه از او بخواد که در واقع مردم رو آگاه بکنه که خود ناصرالدین شاه هم میخواد این در واقع قرار داده انحصار توتون و تنباکو رو لغو بکنه. و خب ایشون بسیار مورد در واقع توجه مردم بود، نفوذ کلام داشت، به طوری که وقتی 30 سال بعد از فوتش همسرش از دنیا رفت، مردم تبریز به خاطر احترامی که به ایشون داشتم، شهر تبریز به گفته آیت الله شبیری زنجانی مثل روز عاشورا تماما تعطیل شد و خب در زمان فوت خود ایشون هم همین اتفاق افتاد. ولی خب 30 سال بعد که همسرش فوت کردن، در واقع یک امر عجیبی بود و نشان از ارادت و احترامی که مردم تبریز به ایشون داشتن.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1339 که درگذشت محمد حسین فاضل تونی هستش. ایشون متولد تون فردوسی خراسان بودن، تحصیلاتشون رو در تون در واقع آغاز کردن، بعد به مشهد اومدن، در مشهد شاگرد ادیب نیشابوری بود و گفته میشه که لقب فاضل در واقع توسط ادیب نیشابوری در درس متول به ایشون داده شد. ایشون بعد از اون به اصفهان اومدن، در اصفهان شاگرد جهانگیرخان قشقایی، محمد صادق خاتون آبادی و آقا سید علی نجف آبادی بودن. 11 سال در اصفهان بودن، بعد از اون به مشهد بازگشتن. در بازگشتی که از مشهد به اصفهان داشتن، در میانه را در تهران توقف کردن و وقتی شنیدن که میرزا هاشم اشکوری درس داره، در درس میرزا هاشم در واقع شرکت کردن و دیگه ایشون متوقف و مقیم تهران شدن و در مدرسه علوم سیاسی و دارالفنون و همچنین دارالمعلمین عالی تدریس میکردم و زمانی که دانشگاه تهران تأسیس شد، در دانشکده معقول و منقول و علوم انسانی دانشگاه تهران ایشون فلسفه و زبان و ادبیات عربی تدریس میکنن. خب یک سری از در واقع تحصیل کردگان علوم دینی مثل فاضل تونی یا مثل اسد کاظم افزار و حتی بدیع الزمان فروزانفرین ها کسانی بودن که تحصیلات آکادمیک دانشگاهی نداشتن ولی از استادان برجسته دانشگاه تهران حساب می شدن. و فاضل تونی در سال 1333 بازنشسته شدن از دانشگاه تهران ولی باز دعوت شدم. نکته‌ای که در مورد فاضل تونی وجود داره این هستش که ایشون مورد در واقع تجلیل و بزرگ داشته توسط هم بزرگان حوزه و هم کسانی که غیر حوزوی بودن قرار داشتن.
بسیار خوب بفرمایید جملتون تموم کنید.
ارسم آیت الله خروجی ایشون رو عماد العلماء المتعلهین نامیده بودم یا آیت الله مطهری و همچنین محمد علی فروغی ایشون رو در واقع ستایش کردم و یکی از شاگردان ایشون عبدالحسین حجیر بود که نخست وزیر بود و گفته میشه با وجود اینکه چندان مذهبی نبود به فاضل تونی احترام می‌داشت. من میخوام چند تا مناسبت سال 57 رو
حتماً داشت. اما اگر اجازه بفرمایید بخش کوتاهی رو با هم بشنویم و بعد روز شمار انقلاب رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
اینک روز شمار انقلاب همراه با رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که در روز 13 سال 57 شهردار تهران که جواد شهرستانی بود استعفا داد و ایشون در واقع خدمت امام حاضر شدش و اعلام کرد که خودش رو نه شهردار دولت که شهردار ملت میدونه و چون خب منوط شده بود دیدارشون با امام خمینی به استعفا از شهرداری، ایشون استعفاشون رو اعلام کردن و به امام تقدیم کردن. بعد از اون هستش که ما میبینیم که دولت بختیار جواد شهرستانی رو متهم میکنه به سوء استفاده مالی و از انجمن شهر میخواد که جانشینی برای در واقع جواد شهرستانی انتخاب بکنه، ولی جواد شهرستانی اعلام میکنه که برخورد دولت با او نه به اصطلاح یک برخورد قانونی یا برای به اصطلاح همین بازگرداندن اموال عمومی، بلکه یک برخورد با انگیزه های سیاسی هستش و اینکه دولت بختیار رو قانونی نمیدونه که بخواد تن به در واقع اقدامات اون بده. بله. و در همین روز هستش که ما میبینیم که 22 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی هم از در واقع نمایندگی مجلس استعفا میدن و همچنین سرهنگ معتمدی که از در واقع مقامات عالی رتبه سواک بله. بود در یک سوء قصد به قتل میرسه و در واقع خب در این روز ما میبینیم که راهپیمایی‌های متعددی در شهرهای مختلف صورت میگیره که از جمله شهرهایی که راهپیمایی بزرگی درش صورت میگیره یکی سمنان هست و دیگری بله. شهر اصفهان.
30 ثانیه فقط فرصت داریم.
خدمت عرض کنم که در همین روز هم هستش که در واقع محل اقامت امام خمینی از مدرسه رفاه به مدرسه علوی تغییر داده میشه که در مورد انگیزه ها و علل در واقع این تغییر در واقع محل اقامت ما بله. روایت های متعددی وجود داره. بعضی ها فضای محدود مدرسه رفاه رو علت تغییر بله. دارن. برخی معتقدن که با توجه به این که خب بعضی از سازمان ها در واقع مدرسه رفاه نقش و نفوذ زیادی داشتن اتفاق افتاد، ولی هر آنچه بود در واقع این تغییر با در واقع مشورت و نقش هدایت کننده آیت الله مطهری
بله.
و تا حدودی هم آیت الله منتظری اتفاق
شما پرسش برنامه ما رو پاسخ دادین در بخش پایانی آقای مختاری. ما دقیقا همینو پرسیده بودیم که محل اقامت امام بعد از ورودشون به ایران کجا بود که شما فرمودین مدرسه علوی و خیلی از دوستان هم به درستی پاسخ دادن. ازتون متشکریم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارشون.
آقای مومنی از حضور و همراهی شما هم سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. زنده باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
در پایان آرزویم برایت این است سرافراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
اطمینان با پاسنیکان. پاسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پاسنیکان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
نقشی از هنر، زیبا چون کبیر. فرش نخ‌تاب محصولی از شرکت حریر نقش کبیر پارس، تولید کننده انواع فرش، گلیم، گبه، با تنوع در طرح و رنگ، بافته شده با بهترین الیاف. نشانی کارخانه راوند کاشان. تلفن 031-55-80-2800.
شرکت آریا گچ پل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچ پل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآواز نماید. شرکت آریا گچ پل دختر.
وقتی لباس شویی قدیمی همسر تحصیل کرده، اما لحظه که سرا ایرانی به داده میرسه، همون جایی که سال رایگان حقصات بلند مدت و زمانت ارزانی داره، که میتونی همه لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای لوازم خانگی در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آفشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
نوساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب، نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب، سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب، دوستدار سلامتی. لوکساب.